بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله سخنرانی های حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع آداب الصلات، آداب تشهد، دوم خرداد ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی العربین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. گفتیم بعضی سوالات رو جواب بدیم، ولی قبلش یه تتمه‌ای در مورد بحث تشهد هست، اینو اول عرض بکنم تا بعد ببینیم به بحث صلوات وارد بشیم، اجمالا یا فعلا وارد نشیم، سوالات رو جواب بدیم تا بعد انشاءالله. خب واجبات تشهد گفتیم شهادتینه، یه بحثی گفتیم تشهد هم تشهدات مفصله هست، حمد و الحمدلله، بسم الله و بالله الحمدلله و خیر الاسماء لله، حمد الهی تحمید یک بخش تشهده. بعد شهادتین، شهادت به توحید و شهادت به رسالت. در مورد شهادتین دو کلمه عرض خواهیم کرد انشاءالله در زمان خودش فرصت بشه. اما متن همین از کار گفتیم در بعضی از روایات متعدی هست: ما تاب لله و ما خبث فلغیره، که این در تشهدهای متعدد اورفته شده. التحیات لله، تحیات مخصوص خداست، این منظور ملکه، تو روایات گفته شده، معنا شده. همین روایات مفصله که گفتیم از صلوات و طاهرات طیبات زاکیات، این تمام شد. ادامه‌ش این بود: ما تاب و زکا و طهر و خلص و صفا فلله و ما خبث فلغیره. این مضمون که خلاصه اون چیزی که پاک و تمیز و با صفاست مال خداست، هرچی خبیث و کثیف از غیر خداست. این تو تشهد متعددن در تشهدهایی که از معصومین، از ائمه معصومین نقل شده، ذکر شده و تأکید شده به تکرارش و معنا شده. یه معنا دیروز گفتیم که اگه این چشم ما رو که همیشه جا میذارن جا نذارن، ما بخونیمش تو کیف چشم ما رو بیارید دیگه، ولی انشاءالله تا اون موقع میخونیم. یه دونش همون روایتی بود که دیروز خوندیم که قلت لعبی عبدالله، میگه از امام صادق عرض کردم این ذکری تو تشهد وارد شده که ما تابه و طهوره لله، لله ما تابه و طهوره، به صیغه‌های مختلف از ما تابه لله و ما خبث لغیره، یا لله ما تاب و طهره طیب و طاهر مال خداست و ما خبث خبیث برای غیر خداست. قال و ما تاب و طهره کسب الحلال من الرزق و ما خبث فالربا. پس این شد ربا، بدترین لقمه حرام، اینم شد حلال. در مستدرک وسائل که مال محدث نوریست، یه عبارت دیگه ای داره، دقت کنید. قلت لعبی عبدالله ما خبث فلغیرهی، چیزی که خبیثه برای غیر خداست یعنی چی؟ فقال و ما خبث فلا یقبله الله، یعنی آخر نماز داری میگی اونی که پاک باشه برای خداست، اونی که خبیث باشه و ناپاک باشه برای غیر خداست. یکیش شد کسب حلال، یکیش داره این میگی یعنی هر عملی که پاک بود خدا قبول میکنه، اون عملی که پاک نبود رو خدا قبول نمیکنه. اصلا شاید ناظر به خود نمازه. میگه دوباره سوال کردم، حضرت فرمود چیزی که خبیث خدا قبول نمیکنه. دوباره پرسیدم ما خبیثت چیه؟ حضرت فرمود همون چیه، ما خبیثا فلا یقبل الله. خبوس نیست که خدا قبول نمیکنه، یعنی همه چیز رو شامل، یه اطلاق براش قائلن. مطابق این مضمون هم باز اگر پیدا بکنم در انتها فکر میکنم در باز مستدرک بود، یه صلوات بفرستیم. بهار محمد ابن علی ابن ابراهیم و قوله میاد در ذیل میگه، چون اون زمان اجتهاد مطرح نیست، علی ابن ابراهیم نقل میکنه، تشهد رو میگه، مسائل رو میگه، معنای تشهد فر رابع التحیات لله الصلوات و طیبات و طهارات فهو لطف حسن و ثناء علی الله، اینو میگه. بعد میگه و قوله لله ما تاب و طهره، یعنی ما خلص فی القلب و صفا فی النیه فلله، یعنی امری که توش نیت خدایی باشه خدا قبول میکنه. ما تاب و طهره فلله، لله ما تاب و طهره، نیتی که پاک باشه برای خداست، هر چی غیر این باشه برای و ما خبوسه، یعنی ما عمل ریاءن فل غیر الله. اینم در مورد این فقره تشهد. مطلب دیگه‌ای که در تشهد هست، بعد کیفیت قیام از تشهد هست که دستا رو زمین بذاره، اول رو زمین بلند بشه. سألتهو ان القيام من التشهد من الركعتين الاولتين كيف يدعو له الان قال اما بعضی کیفیت داره، بعضی از روایت میگه هر جور دلش خواست. اینها منافات نداره با اون روایاتی که کیفیت رو بیان کرده. در روایت هم تاکید شده مثلا در تشهد میگه امر موقوفی نیست، و اگر اینجور بود مردم هلاک میشدن. یعنی چی؟ یعنی مثل قرائت و مثل حمد و اینها لیس امر موقت، اگر این عبارت رو یه صلوات دیگه بفرستیم. قلت و ایو شیئن اقول فی التشهد و القنوت، قل به احسن ما علمت، هرچی که بهتر میدانی بگو، فانه لو کان موقتا لهلک الناس. معلوم میشه بعض از امور مستحبات سختگیری درش نیست، که اگر بخواد اینها هم به دقتی که هم دور و کو اینها تشریع شده باشه، کار بندگان خدا چی میشه؟ مشکل میشه. لذا فرمودن موقت نیست. لذا این روایاتی که میگه هر جور بلند شد، با اون روایاتی که میگه اول دست رو زمین بذاره بدن رو بلند کنه بعد کنده بشه، یا اون روایاتی که میگه اول وقتی میخواست سجده بره اول دستش رو زمین بیاد بعد زانوش بیاد، که همون مسئله خرده حالت افتادن صدق کنه، بعد در اون روایات میفرماید نه مانعی نداره، هر جور سجده رفت مانعی نداره. اینا تخفیفاتی است از طرف خدا برای اینکه اینها واجب نشه. لذا میگه لو کان موقتا لهلک الناس، اگه اینا واجب میشد مردم هلاک میشدن. باز روایت دیگه سوال کردم من تشهد، فقال لو کان کما یقولون واجبا، اگر همجوری که اینا میگن واجب بود لهلک هلکو، همه هلاک میشدن. انما کان القوم یقولون ای سر ما یعلمون، هر چی که میدونن میشه. اذا حمدت، اگر حمد الهی رو به جا آوردی اجزن. اونا یه حمدهای مفصلی رو میگفتن که گفته شد. لذا میگیم اینا حمله میشه بر چی؟ حمل میشه بر استحباب، یعنی مستحبه که حمد رو تفصیلا بگی، اما اگر نگید اشکالی نداره. مطلب بعدی استحباب جهر امامه، ولی کراهت مأموم جهر بخونه، اینم در جای خودش گفته شده. اگرم تشاهد سهواً فراموش شد نماز باطل نمیشه، جز ارکان نیست، فقط قضای تشهد منسی از بحثایی است که تو روایات هست، تو رساله عملی هم همزان میدونن چجوریه مسئلهش تمام. مطلب بعدی که هست صلواته، که ما قبل از که در صلوات وارد بشیم، بعد از اونم داره که 7 بار به اندازه 7 بار تسبیح بگه در تشهد اول بعد از صلوات، قبل از این که بلند بشه 7 تا سبحان الله بگه. این از در روایات ما هست. قال علی ابو عبدالله علیه السلام، ابو عبدالله علیه السلام، قل فی رکعتین الاولتین بعد التشهد قبل ان تنهض سبحان الله سبحان الله 7 مرات، 7 بار تسبیح در روایات وارد شده که مستحب مصلی بگه. مطلب آخر همین به حول الله است که وقتی میخواد بلند بشه یا حی و یا قیوم نگه یا نبی عبدالله فاذا قال اذا جلس فکرت نلف فتشهدت، هنگامی که اذا جلست فکر فر رکعتین الاولتین، هنگامی که برای تشهد دو رکعت اول نشستی، ثم قمت فقل، هنگامی که بلند شدی بقول، قل به حول الله و قوتهی اقوم و اقعدو. این استحباب نص روایات هم مثل زا خیلی تأکید دارن همینو بگید، چیز دیگه نگید. ما بارها اینو گفتیم، بسیار خیلی ساده است، عادیه، ولی اینو عمل به سنت ایناست و تمایز شیعه است، مختصات شیعه است. حتی این ذکرهایی که بعضن عزیزان میگن در روز هفته، خیلی هاش سند شیعی نداره. اینو مکرر ما گفتیم، تلویزیونم میگه، این ورم میگه، اون ورم میگه، از کار الهی رو میگن. اینا اسم خداست، گفتنش در هر صورت مستحبه، اما اهل بیت به ما برای روزهامون ساعاتمون ذکر خاصی رو گفتن. این که میگن معصور بخونید، معصور عمل کنید، همونی که اهل بیت گفتن عمل کنید، سر جای خودش اگر شد یه زمانی بازتر بهش بپردازیم، اثرش بیشتره، نورانیتش بیشتره. لذا باید به همون عمل کرد، علاوه بر این که هویت فرهنگی شیعه حفظ میشه سر جای خودش. یه کلمه‌ای رو اهل سنت میگن تبارک اسمک و تعالی جدک، این در تشهد ما مکروه میدونیم. کلامی است که در سوره جن اگر خاطرتون باشه از اجنه نقل شده. این در روایت ما گفته این قول جن. اینا هرچی در قرآن می دیدن ذکر و تحمید به عنوان دعا اخذ می کردن علماشون، چون فقر داشتن، اهل بیتو کنار گذاشتن، مجبور بودن این کارو بکنن. این رو باید تو دقت کنین. شیعان یفسدون ناسو به هما صلات هم، دو چیزی که مردم با این دوتا چیز نمازشون رو فاسد میکنن. قول الرجل تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک و انما، میگه این قوله که بگن تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک و انما هو شیء قالته الجن به جهالتن. این قولیست که اجنه قبل از ایمان آوردن، ولی آدمان مؤمنی بودن، به پیغمبر هنوز ایمان نیورده بودن، این قولو میگفتن. فحک الله عنهم، خدا این قولو نقل کرد. باز در روایت دیگه داره، بله، تبارک اسم ربک و تعالی جدی حاضر شمالت و جن به جهاله. دومین چیزی هم که مبطل نمازشون است، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اینم مبطل نمازه که اهل سنت در رکعت دوم میگن اینو، در تشهد میگن، عملا نماز باطل میشه، بلند میشن دوباره ادامه نماز میدن. این دوتا از مبتلات البته اولی رو عمدتاً گفتن، اولی رو گفتن که کراهته. چرا؟ چون حالا روایاتش سندش اونجوری که بشه روش فتوای به بطلان داد بعضی هم میگن نیست. اینم از این دو تا مطلب باقی مونده. یکی بحث تشهد شهادت، یکی هم بحث صلوات. بحث صلوات رو بعید میدونم امروز اگه بخوایم چند تا سوال جواب بدیم بهش برسیم، اما بحث شهادت دو تا مطلب. اولا شهادت این کلمه ایمانه. در اذان اشاره‌ای بهش کردیم، مصلی در حال نماز این شهادت رو باید از صمیم قلب و همه وجودش بگه. امام یه عبارتی داره، شهادت به توحید اولا یعنی چی؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. شهادت به الهیت مطلق الهی و عدم شرکت هیچ کس و هیچ موجودی در الهیت اله. معناش یعنی چی؟ یعنی اون کسی که مالک و تدبیر ها، مدبر، مالک و خالق و همه امر هستی به دست اوست، فقط تویی لا غیر، فقط تویی و لا غیر. این لازمه اینه که انسان به این عمل بکنه، به این اعتقاد داشته باشه، به این ایمان داشته باشه. امام یه جمله ای داره که حالا تعبیرش اینه، میگه این با شهادت اول فرق میکنه. شهادت اول تعبدی بود و تعقلی. ما چند جور شهادت داریم؟ یه شهادت تلقینیه، به نفس داری تلقین میکنی. این در باب ذکر میگن، میگن ذکر رو باید به نفس تلقین کن. قل هو الله احد، قل هو الله احد، بگو بگو خدا یکیست. یعنی اینقدر تلقین کن به نفس که این یکتایی که با براهین در خلوتهای مباحثه و برهان برات اثبات کردن، با تکرارش نفس بهش تلقین بشه که من خدا یکتاست. قل هو الله احد، بگو او یکتاست، بگو او بی همتاست. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. این تلقینیه. شهادت اولو که حالا میگن اول اذان بعد اقامه میگید، این تکرارش تلقینه. بعضی میگن نه، اینا هر کدوم مرتبه ای داره. شهادت اول رو میگه تعبدی و تعقلی، شهادت آخر نماز میگه باید تحققی و تمکینی، تمکنی باشه ببشه. یعنی باید با حقیقت گفته بشه دیگه، صحبت تعبد و تعقل نیست، صحبت تمکن و تحققه. یعنی باید محققاً، یعنی این حقیقت براش کشف شده باشه، با این ذکری که گفته و با این توجهی کرده و با این خلوت نمازی که رفته، بگه فقط خدا، یک، و بگه فقط رسول، دو. این یه نکته، تمام شد، بیشتر از این وارد نمیشم. باید ببینیم تو حال نماز این حالو داریم یا نه. این شهادت آخر به قول حالا قدیمی ترا ساده تر، باید دیگه به دل چسبیده باشه، قشنگ از صمیم قلب آدم اینو بگه، نه با توجه بگه، با تصدیق قلب بگه، قشنگ قلب تصدیق کنه من که وحده لا اله الا هو. این یه مطلب که این شهادت ها با هم فرق داره. مطلب دومی که شاید بهتره در مورد شهادت بگیم، همون حرفی که اول زدیم در بحث شهادت. عزیزان، شهادت به لا اله الا الله معناش اینه که در امر زندگی خودم، حیات و ممات خودم، هیچ اراده، هیچ تصمیمی رو نمیبینم جز اراده و تصمیم او. من فقط میتونم گدایی کنم، نه خودم نه هیچ کسی دیگه نمیتونه من رو ذره‌ای به سعادت نزدیک کنه و صد ذره‌ای از سعادت دور کنه. این معنای شهادت به توحید. یعنی این، یعنی آدم داره شهادت میده. شهودم یعنی رؤیت، میبینم، معتقدم، به یقین میگویم که غیر تو کاری نمیکنه، غیر تو کسی نیست، غیر تو کاری نیست، غیر تو حرفی نیست، هیچ کس کاری نمیتونه. این معنای شهادته. در توحید شهادت، در رسالتم خب اون توحید قلبه، اون عبودیت، رابطه ما با خدا عبودیت، بندگی، تسلیم، خضوع و خشوع، خوف من از یه چیز بیشتر نمیترسم، فقط خدا، به یه چیز یک چیز بیشتر امید ندارم، فقط خدا، رازقی نیست فقط خدا، هیچ هر چی از خداست. این شهادت به توحیده که انسان بفهمه تمام امور زندگیش به دست. شهادت به رسالت یعنی بحث دستور و حکم و آیین. آدمایی که به رسالت پیغمبر و فرستاده بودن پیغمبر شهادت میدن، معناش یعنی این، یعنی برنامه زندگی نیست جز رسول خدا، برنامه سعادتی، فاعل خداست در عبودیت و عبادت، باید خدا رو پرستید. در بحث تشریع و قانون و برنامه زندگی هم ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، هرچی پیغمبر آورده، هرچی پیغمبر آورده، اون چه که پیغمبر آورده برنامه سعادت، لازمش اونجا بت پرستی ممنوع، اگرچه پول باشد و شهرت و نفس. افرأیت من اتخذ الهه هوا. قبلا به بت سجده میکردن، خیال میکردن بتا کار میکنه، به اقانیم اعتقاد داشتن، فکر میکردن اینا کار میکنه. بعضی ها همون موقع هم نفس خودشون رو میپرستیدن. آخر زمان به پول اعتقاد پیدا میکنن، یسجدون لدرهمین و دینار. این آفت شرک، آفت شهادت به الوهیت. یه شهادت هم به رسالت هست، یعنی دین برنامه منه، آیین من دینه. حالا چی؟ اینجا نمیدونم عرفیات، نمیدونم تقلیدیات، نمیدونم ضرب المثل ها، دانشمندان گفتن، اونا اینو گفتن، شرک در عبادت اینه که غیر خدا رو خدا بدونی، انحراف از دین و کفر در رسالت اینه که برنامه سعادت و علم و حقیقت رو در غیر دین و شریعت اسلام دنبال کن. فهوه کراد دونا، مثل کسیست که ما رو رد کرده. فهوه کراد دونا، کسی علمو از غیر ما طلب کنه، در غیر ما طلب کنه، زندگی با ضرب المثل ها، دیدید بعضی ها ضرب المثل ها کرده، آیین ورام، نمیدونم چینی ها این کارو میکنن، تو آلمان این کارو میکنن، اینو میخورن، اینجور میپوشن، میگن اینجوری. برنامه سعادت رو از غیر دین دنبال کردن اساسا انحرافه، همش انحرافه، تماما انحرافه. این دو کلمه‌ای که می‌خواستم در مورد شهادت بگم، یعنی کسی که می‌خواد در این شهادت صادق باشه، ملتفت به لوازمش باشه، یعنی من میگم فقط خدا، نباید از غیر خدا بترسم، نباید از غیر خدا بترسم. عیبی نداره اگر دست زخم شد، بیماری گرفتی بترسی، اما از این نه، از اون فاعله بترس. عرض کردم پیغمبر وقتی صلی الله علیه و سلم بعضن جوش‌های ریزی مثلا رو تن میزد، میدن حضرت سرش به آسمون، هرچی میگفتن چیزی نیست، عرض کردیم چی میفرمود پیغمبر؟ عیب نداره انسان تو حوادث بگه یا الله خدای خودت کمک کن، من گرفتار خودکار خودم. میگه نه ترس الا از ذنبت، امید نداشت باش الا ربه، لا یخاف الا ذنبه و لا یرجو الا ربه. مؤمن کسیست جز از گناهش نمیترسه و جز به خدا امید نداره، این توحیدش. مسلمان کسی چیه؟ کسی که برنامه زندگیش از غیر دین نمیگیره، تو هیچ امری از غیر دین و از غیر آیین استفاده نمیکنه. البته بابهایی هست برای تحقیق موضوع، بله اگر موضوع معرفی کنن، دانشمندا بتونن موضوع یه مسئله دینی رو محقق کنن، امر دیگه ایست، ولی اینا بهانه نشه برای خیلی چیزای دیگه. ثانیاً این دانشمندان باید متدین باشن که موضوع دینی رو تحققش رو بتونن اثبات بکنن. این تا اینجا دو تا مطلب در مورد شهادت، یه مطلب هم در مورد صلوات بگم بعد ببینم روایات این سوالات رو تا چقدر میتونیم جواب بدیم. دقت کنید روایت رو. این روایت اول هست، ازش میشه نتیجه گرفت که ما میتونیم از آخرها نتیجه بگیریم. اول و آخر، هول اول و ول آخر. چرا اول و آخر مهمه؟ چون اول معنای پیدایش، آخر یعنی تمام مطلب. لذا هر سخنرانی، هر کاری، هر چیزی نقطه اول و آخرش نقطه خاصی یا نقطه عادی نیست. با چی شروع میشه این امر، با چی تموم میشه این امر، یه مطلب مستقلی در جای خودش باید بررسی بشه. ها، در تمام موضوعات اول و آخر مسئله مهمه. در صلات یه افتتاح داره، میگه اولش بسم الله الرحمن الرحیم اومد، الحمدلله اومد، فاتحه الکتاب صدر صلاته و هم صدر فاتحه الکتابه، این افتتاحه. بماند ان الصلات علی النبی نکنه، آخرش آخر نماز صلوات، سلام آخر نمازیست، خروج از نماز. الان گفته میگه السلام علینا و علی عباد الله، السلام علیک ایها النبی، تمام شد، خروج از صلات، خروج از صلاته، سلام خروج از صلات. چون کلام آدمیه سلام دیگه، یعنی از حرف زدن با خدا خارج شدم توسط طرف انسانو به اول شخص سلام کردم، که ایشالا اونم خواهیم گفت. میخوای خارج بشی از معراج و از اون مقام قرب قاب قوسین اقرب و حالات صلات شدی، میخوای از اون حالت خارج، تمامش به چیه؟ تمام قرب، نه هنو خارج نشدی. ها میگه تمام صلات به صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل از خود این که صلات آخرین جزء نماز قرار گرفته، صلوات یه مطلبه. تو روایات نفرمودن قال ابو عبدالله علیه السلام ان الصلات علی النبی من تمام الصلات، از امور تمام کننده نماز صلوات. اذا ترکها متعمدا فلا صلات له، چون رکنیست اگه نسیان بشه اب ندارم، ولی عمدن کسی که نماز باطله. اذا ترک الصلاة علی النبی، این یه روایت. روایت دوم تنذیر به قضیه صوم میکنه. خب انشالله تا حالاش خدا به کرم خودش ما رو بخشیده باشه و بعد از اینش هم به کرمش اون چی که به مهمانان رمضان عطا میکنه به همه ما عطا کنه. ولی انشالله شبای احیا که عبور کرد با دست پر خود خدا به کرمش داد، شب آخر رمضان یکی از اعمال زکات فطر است. حضرت می فرماید از تمام صوم عطای زکات فطر است. من تمام صوم ان ابی عبدالله محمد ابن الحسن به اسنادی ان حماد روایت، کتاب شیخ طوسی است، ان حماد ابن عیسی، ان حریز، ان ابی بصیر و زرار جمیعا، ان ابی عبدالله، انه قال من تمام صوم اعطاء الزکات. تمام صوم زکات، خوب دقت کن. کما ان، بعد بلافاصله، کما ان الصلات علی النبی من تمام الصلات. خدا زکات فطره رو کی قرار داده؟ آخر رمضان. تمامش به اینه. نقطه تمام نقطه مهمی است. لذا رستگار کسی است که به نقطه آخر برسه، و الا نماز رو شروع کنه وسطش تمام کنه که فایده نداره. میگه درست آخر قرار گرفت، ولی در قرآن وقتی داره ذکر میگه قد افلح من تزکا، این تزکا همه میگن منظور زکات فطر است، و و ذکر اسم ربهی فصلا. این نماز عیده، یعنی تمام صوم به فطره، تمام فطر هم نماز فطر به چیه؟ به اون زکات و صدقه است. قد افلح من تزکا، رستگار شد کسی که زکات فطره رو داد. و ذکر اسم ربهی فصلا، و ذکر اسم ربهی فصلا، ذکر خدا رو بود و نماز خوند. درست؟ حضرت می فرماید قصه صلوات بر پیغمبر در نماز هم مثل زکات فطر است، همونطوری که همش به اون زکات فطره برمیگرده، تمامیت و قبولیت عمل به اون زکات فطره است، تمامیت و قبولیت نماز هم به چیه؟ به صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبره. من سامه، هر کس روزه بگیره، ولم یعده ها، ادا نکنه زکات فطره، فلا صوم له، انگار روزه نگرفته. ازا ترک ها متعمدن، اگر عمدن ترک کنه. به همچینی و من صلا ولم یصلی علی النبی، هر کس نماز بخونه ولی صلوات بر پیغمبر نفرسته، و ترک ذلک متعمدن فلا صلاة له، نماز نخونده. ان الله تعالی تبارک و تعالی بدع بها قبل الصلاة، خدا زکات رو شروع اول قرار ده حتی قبل از نماز عید فطر، ولی که در عمل، در عمل مستحب قبلا خارج کرد، در عمل روزه اوله، ولی این زکات و نماز که داره انجام میشه شرط قبولی اون روزه است. این تا این مقدار حالا باشه، نمیدونم فرصت داریم سوال جواب بدیم یا اینکه بدید حالا یه دوتا سوال بدید، یه صلوات بفرستیم. البته در بحث صلوات شاید مطلب بیشتری بگیم، ولی چون بحث صلوات دو بحث داره، یه صلوات در ذکر عادی، یکی بحث صلوات در نماز. تو مباحث ذکر صلوات عادی رو مفصل گفتیم، دیگه اعاده نمی کنیم. شاید یه اجمالی اشاره کردیم در ذکر صلوات و آثار صلوات بر پیامبر، ولی اونی که مهمه بحث صلوات در نماز. اگر چیزی باقی مونده باشه انشالله از خواهیم کرد. با قبولی طاعات و عبادات، این مباحث دو جلسه اخیر راجع به مستحبات و مکروهات در چه حدی باید باشد و حد تعادل آن چیست؟ یک، این برنامه آداب و صلات رو چگونه باید به برنامه عملی تبدیل نمون. اولی، حد تعادلش اینه که از زندگی متعارفه عاقلانه مشروع خودتون جان نمونید. این یک. انقدر عبادت نشه که خوابتون، زندگیتون مختل بشه، انقدر ذکر نشه که مطالعتون به هم بریز. نکته دوم، به اون اولویت هایی هم که در دین در این سن تشویق شده و تأکید شده به اونها هم برسید، یعنی خیلی نسوکی نشید، یعنی هم به زندگیتون برسید هم به برنامه معرفتی، و الا باید جاذبه عبادت و شیرینی عبادت شما رو جذب کنه. و الا خیلی روک دارم میگم، الان بازی خورده تأکید کنم رو اون حرفا، تبدیل میشید به یه آدم هایی که در همین که موتور معنویت خودتون روشن نشده، تبدیل میشین بعد از 20 سال، 25 سال، 30 سال، کم و زیاد داره، به یه آدم هایی که برای استفاده معنوی و لذت بردن از معنویت دچار مشکل میشید، خسته میشید. چرا؟ چون حقیقت اینها رو اصلا در درون خودتون دنبال نکردید. این مطلب به کنار، چون قبلا توضیحش دادم، اجمالا بی تفاوت بودن ممنوع، تارک کل بودن ممنوع، به اندازه‌ای که زمان کوتاه و مختصر اجازه میده، اشتغال به آداب و مستحبات و مکروهات باید التزام داشته باشید. نکته دوم، در بحث مکروهات وقت نمیگیره که خب مکروه انجام نده، هر چقدر هم بتونی، اما نباید انقدر ذهن انسان متوجه این امور بشه از واجبات و چیزهای مهمتر غافل بمونه، اما اجمالا باید سعی کنه اینا. نکته سوم، عمل به مستحبات و مکروهاتی خورده برنامه بادی، باید مراقب بشیم منشأ باور درونی نفس تظاهر و ریا و خودباوری نشه. اگه در این چارچوب عمل کنید خوبه. داشتن یک انسان سالم معتدل در کنار خود همیشه به این مطلب کمک خواهد کرد که این افراط و تفریط تا رخ نده. ولی ما تکرار میکنیم جوان در سنین جوانی که بهار معنویتشه به اندازه قابل قبولی باید اشتغال به برنامه‌های عبادی داشته باشه و این درون خودش از عبادت لذت ببره و ارتباط با خدا رو قشنگ بتونه دنبال بکنه. این از این. اما مباحث آداب صلات چجوری باید برنامه کرد؟ اینا چند دسته است. مثلا بحث اول وقت رو متأکید کردیم که عزیزان هر چه میتونید دنبال کنید، چون تو تأکیدات نماز خیلی روش تأکید شده. دو، نماز جماعت و نماز در مسجد رو تا میتونید دنبال کنید، این روش خیلی تأکید شد. یعنی آداب صلات بعضیاش همش واجبات نماز که واجبه، تعارف نداره. مستحبات به یه درجه نیست، بعضیاش شبهه وجوب داره، اصلا قریب به واجبه، مستحب به اکیده. اینا رو از همین سنین جوانی تمرین کنید و انجام بدید و بدونید انجام نشید باز میدید مثل بعضیا میشید که اصلا واکنش نسبت به اذان نشون نمیدن، متدینن، حزب اللهیان. اینا عرض کردم یکی از آفتهای جامعه دینی ما همینه، بی‌اعتنایی به یک مسائل مهم فقط به دلیل اینکه واجب نیست. و بعد امر به معروف هم کسی نمی کنه تو اینا، که عرض کردیم اگر سیره بشه و روش بشه همه میگن حرامه. خیلی ها گفتن دیگه جایز نیست، دعبش نیست اصلا اول وقت نماز بخونه، این دیگه ترک مستحب نیست. بعضی میگن این کار گناه داره، شبهه گناه حرمت دارن اینجا. در بعضی از روایات داره سوال میکنن، میگه نماز شب هم اینجوری شد، دیر شد، حضرت میفرماد عیبی نداره، همین اذانم گفت و نماز چیز کن، ولی سیرش نکن، عادتش نکن، بنای عمومیش نکن، همیشه این کارو نکن. حالا یه بار شد، دو بار شد، عیبی نداره. الان سیره بعضیا شده نماز اول وقت نخوندن، سیره بعضیا شده مسجد نرفتن. ترک مسجد روایتش خیلی تندتره. پیغمبر میگه دوست دارم با آتش خونهشون آتش بزنم کسانی که وقت مسجد نماز نمیان. یعنی همین دردی که ما بعضن پیدا میکنیم با بچهای خودمون، قدیمیای خودمون، همین دردی که داریم. صدر اسلام هم بوده، اصلا بدون اینو خبیث اولی و دومی لعنت الله علیهم اجمعین، شیعیانشون هر کی هستن، آتش در خانه حضرت علی به چه دلیل آوردن؟ تعدم ترک شرکت در جماعته. که علی میگه امام منم، اون یه بحث دیگه است، ولی این روایت خود امیرالمومنین هم نقل کرده. حسین رو با تکبیر کشتن، با دین رو جنگوندند اون یهود نفوذی در جهان اسلام. فاطمه سلام الله علیها رو هم با گزارهای دینی حکم تعدی و تعرض رو درست کردن. ولی بدون این جمله مشهوره، کور بود اومد پیش پیغمبر گفت نمیتونم نماز شرکت کنم، کسی بعض وقتا نیست. حضرت فرمود یه نخی از خم خونت تا مسجد ببند، اجازه نداد. نگاه کن، اینو من دیروزم درد دل کردم، میگه دردای ما از چه مسجد بیا همینه. ما الان جای مختلف ما رو دعوت میکنن، میریم میبینیم. جالب اینه تضاد رو ببینید، یه تعداد شدید اقبال میکنن، یه دستن وای نمیستن گوش بدن ببینن ما چی میگیم که بمونن یا نمونن. نماز تموم میشه تو مسجد، مساجد متعدد، داد بزنید، یعنی از بازار میوه فروش ها صدا بالاتر. هیچ اعتنایی نیست، مثلا انگار مسجدی وجود نداره. یه نمازی خوندن تموم شد. بعضی هم کسی هیچ تقید ندارن اول وقت مسجدی بیان. اینا آفت هاست، سعی کنید اینها رو پیدا نکنید. متاسفانه از آفت های جامعه دینیه. بچه های خوبی هم هستن ولی مقید به اول وقت نیستن، اصلا مقید به نماز جماعت نیستن، مقید به مسجد نیستن. هر سه تأکید شده، نماز اول وقت، به جماعت فی المسجد. اینه که میگه یه رکعتشو اگه از ده رفت بالاتر، اگه همه درخت ها قلم بشن، همه دریاها مرکب بشن، جن و انس کاتب بشن، ثواب یه رکعتشو نمیتونم بنویسم. همین یه کلمه است. در میان این آداب بعضیش اولویت ویژه‌ای داره، چند تاشو نام بردم. یکی دیگه‌ش هم حضور قلبه. حضور قلبه در نماز، توجه، اینو خیلی تاکید کردن. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، هم خشوع در ظاهر هم خشوع در قلب. تکون نخوره، ور نره، بلند نشه، نره بیاد، هی خودشو نخارونه. این آرامش در نماز و بعد حضور قلب. تو میان آداب صلات 5-6 تاش خیلی مورد تأکیده. عرض ما اینه همین 5-6 تا رو مراقبت کنید. ما تصورمون اینه اونایی که رعایت کردن آروم آروم لذت عبادت و قشنگ دارن میچشن و از نماز دارن بهره میبرن، قشنگ بهره میبرن، قشنگ ارتباط معنوی برقرار میشه. یکیش هم بحث تعقیب رو خیلی تأکید میکنن. ما میگیم همین 3-4 تا رو عمل کنید، به باقیش آلوده میشید، لذت میبرید، اصلا خودتون رها نمیکنید، خودتون رها نمیکنید. این تا این مقدار. البته باز میگم مربی و اما نه اون مربی که من ببخشید اینو دیگه بالا منبر میام، مربی که میبینی اذان میشنه و همینجوری داره جابی رو حرف میزنه، این دستور به تو درست نخواهد داد. مطمئن باش، مطمئن باش به دستور درست نمید. سن تأکید شده قبل از امام در مسجد نشسته باشین. روایت رو ببینید. اینا واقعا بده این همه کار بشه، این چیزای به این سادگی تو بعضیا جا نیفتاده باشه. این اولیات یک آدم متدین همیناست. این جا نیفتاده. خیلی لخ لخ میان، راحت میان، عجله میکردن. جز آرمان‌های مسجد این بودی که چرا سر نماز بدونید بعضی به این مطالب گریه میکنن. ببینید شما چه میکنید، اینا چرا گریه میکنن، که چرا اذان دارن میدن مساجد مغازه ها بازه، چرا مردم خرید و فروش میکنن. ظهور که میشه اذان نودی علی الصلات من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، رها کنید خرید و فروش. حتی این در آداب روز جمعه میگن، ولی در همه نماز ها مسئله همینه. مثلا پیامبر اون دولت مستحکم خودشو پایشو برای همین اجتماعات معنوی گذاشت که مردم هیچ چیزو با نماز معامله نمی کردن، از نماز لذت می بردن. اینا خسارت هاییست که خودشون می بینن، برای همین هم از که هیچ کارشون فایده نداره. گفت آخر گفتیم وقتی نماز تمام میشه، وقتی به خود باه حدود و شرایطش مصلی نماز رو به جا نمیاره، میگه نماز رو میکنه، بهش میگه که زیعک الله کما زیعتنی، خدا خرابت کنه که منو ضایع کردی، خدا تو رو ضایع کنه، خدا ضایعت کنه که منو ضایع کردی. عرض ما اینه که اون حضور قلب آرمانی و اون چیزهایی که مال اولیای خاصه است و نمیگم طلب نکنین، پوست ما رو از این نمیکنن که چرا این نشد، اینو میکنن که چرا اول وقت سر وقت سر نماز نیستی. ما 2-3 تا جوان از دوره جوانیمون تو خاطرمون هست، حالات خوبی داشتن، خیلی هم پیشرفت کردن. این چند تا عادت رو داشتن. یک، قبل از اذان تو صف نشسته بودن، نشسته بود. قرآن مفاتیح جلوشون باز بود. خیلی هم وقت نمیگیره. شما خیال میکنین مثلا این چیزی که ما الان داریم بهش میگیم آداب و صلات میشه نماز آیت الله عراقی، که مثلا یه نماز ظهرش مثلا 1.5 ساعت تموم بشه از شروع تا پایانش. نه، خیلی رعایت کنید 10-15 دقیقه است نماز صبح. اینجور 5 دقیقه جلوتر میشستن اقامه رو گوش میکردن، نماز میخوندن، 5 دقیقه بعدش این سبکی خلوت با خدا اون چنون نورانیت به انسان میبخشه که حد نداره. به کنار نکته دوم، محال خداوند توفیقات بزرگ رو به کسانی بده که نسبت به این امور عبادی بی توجه هن. اصلا این راه بدون بنیه معنوی طی شدنی نیست. فکر و تلاش و برنامه و تر همه بعد از این بنیه معنویه. اصلا این راه طی شدنی نیست بدون توجه با خدا. بدون معنویت طی شدنی نیست. لذا گردن کلوفتا و نمیدونم کلوف کلوفتا و صدا کلوفتا و آدم های باهوش و با تدبیر نگاه کنید اول کار هیچی نشده خسته میشن. میتونید چرا؟ بنیه معنوی نیست. درگیر میشن. میگن اینجور نمیشه کار کرد. همه اینا کش که یه چیز بیشتر نیست و اون اینه. بنیه معنوی ندارن اینا. برعکس اون کسانی که بنیه معنوی داشته باشن، هیچی نداشته باشن، بالاخره شوش و کنار یه توفیقات خوبی براشون حاصل میشه. بعد از معرفت، بعد از ولایت، بعد از ایمان، عملی بالاتر از نماز نیست. افضل الاعمال بعد المعرفه صلوات الخمسه و نماز بهشت است. همین افضل اعمال. قربان کل تقی. عبادتی است که به هیچ وجه از هیچ کس ساقط نمیشه. روزه مریض روزه نمیگیره. زکات آدم غیر ثروتمند زکات نداره. حج غیر مستطیع حج برش واجب نیست. خمس کسی که سال مونده نداره خمس نداره. اون عبادتی که از احدی ساقط نمیشه، یک خدا راضی نشده ساقط بشه، دو نردبان ترقی همه مقربین همین نمازه. میخواید ببینید چقدر بالا رفتید تو این 20 سال، ببینید نمازتون با 20 سال پیش چقدر فرق کرد. اگه میخواید بفهمید پایین اومدید یا نه، ببینید نمازتون با 4 سال پیش پایین اومده یا بالا رفته. همین نماز. وجهت دین کم ان قبلت قبل ما سواها. نگید ایمان بالاتره. بله ایمان شرط بررسی پرونده است. اگه ایمان نباشه هیچ عملی قبول نیست. اما اصلا بحث هیچی قبول نیست. اما بعد از آنی که ایمان قبول شد، حالا میرن سراغ پرونده. اگه نمازش گفتن خوبه، میگن همه رو بگید خوب. با ضریب چند داره؟ با ضریب 100، ضریب 1000. نمازش خوب شد، همه چیش دیگه قبوله. و این ردت، اگه این نماز قبول نشد هیچی رو قبول نمیکنه. در اعمالا دیگه عمل قبول نیست. خدا انشاءالله که به همه ما توفیق بده این مطالب رو جدی بگیریم. این مراجعه مشاوره‌ای بکنه این نزدیکی که گفته مجبور شدم بعضی نمازها رو رها کنم. در مسجد در اثر کثرت کار و مسئولیت بعضن در نماز و فکر ما مشغول است. سوال چیست؟ با توجه به اینکه این نرم امری خدایی باشد، مانند آن داستان که امیر به شطور بزرگتر فکر میکردن. آیا آن تشهدهای مفصله را از لحاظ فقهی در نماز میتوان خوند؟ بله، اشکال نداره. این عزیزمون میگه کثرت کار کنید. گفت حرف بی ربط دو جوره. اول این شطوره رو توضیح بدم چیه. حالا یه داستان شنیدم. داستان شطور که میدونید چیه. پیامبر گفت هر کی نمازی بخونه که تو نماز لحظه‌ای به غیر خدا فکر نکنه، دو تا شطور هدیه دادن. من اینو میدم به اون فرد. ایشی از خب مرد نبود بلند شه. امیر المؤمنین بلند شد و خلاصه پیغمبرم از ماف الضمیر خبر داد. گفت علی تو آخر تشهد لحظه سلام فکر رفت شطور بزرگه رو بگیری. حضرت علی تصدیق فرمود. جبرئیل نازل شد و حق با علیه، چون میخواست صدقه بده بزرگه رو انتخاب کرد. خلاصه حضرت علی با پارتی بازی جبرائیل کارش رد شد. جواب اینه، پارتی بازی نیست. نکنین. شما پیش طبیب میرید، حرف بی ربطه به طبیب چیه؟ تو پیش طبیب میری با طبیب حرف میزنی. آره، اما از درد خودت میگی. عیبی نداره. پام درد میکنه. یه بار میگی پام درد میکنه، به طبیب نمیگی، به خودت میگی. این میشه غیر خدا. درد تو به طبیب. این طولی که میگن یعنی همینا، برا خداست. خدایا کمکم کن. یه بار به فکر کارهایی داری به خدا میگی خدایا این همه کار واسه خودم. درست کردم. این همه کار واسه خودم درست کردم. خدایا کمکم کن. نکنید الان من فکر مسجدم یا فکر خدام، فکر خودمم یا فکر بندگی خودمم. خدا اینا جمع شدن فکر می‌کنم من کسی هستم. خدا من کسی نیستم. تو منو کمکم کن. من دارم الان خودم حرف میزنم، با خودم دارم میزنم، با خدا. اینه بی نداره. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا. اگر به گذشته و ملاحظه هر امرت برای عرضه به خدا داری، این خداست. اما این میگم الله اکبر، بسم الله الرحمن. اصلا دیگه نمیفهمم با کی دارم حرف میزنم. تو فکر کارم هم قیاس به شطور امیرالمومنین نکن. جوون این چی چرت پرت شد اصلا حرف. اصلا حرف پرت شد. از علی به غیر خدا که فکر نمیکرد، همش خداست. همش خداست. اون عرضه به خدا کردن امور رو، این لحظه ای از خدا جدا شدن نیست. اگرچه از خودت بگی، از بیچارگی خودت بگی، اما اگر به عبادت خودت فکر کنی اما نه برای به خدا گفتن، این از خدا جدا شدنه. تونستم منظور رو برسونم؟ مجلس طبیب فهمیدید چی شد؟ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا. آدم و حوا شروع کردن نماز خوندن، دعا کردن، استغفار کردن. دارن چی میگن؟ میگن ما خودمونو بدبخت کردیم. این فرق داره با اینکه نماز بخونن یادشون بیفته درخت عجب میوهش خوشمزه بودا. بره تو این فکر نکنی. در حال عرضه به خدا نیست، در محضر خدا نیست، حضور به هم خورده. این ابدا. حتی اگه اون کار اسمشو کار خدایی بذارید، این نماز نماز نیست. نماز نماز نیست. روشنه؟ اما اگه همون آن که دارم نماز میخونم، خدای خودت کمک کن، به تو سپردم. این یه مطلب. اگه این آدم ها گفتم تلویزیون و بعضی از کارها رو که میبینید، چرا اون موقع غفلت نمیاد سراغتون؟ با تمام اقبال هفت لایه حجاب رو رد میکنه، سریال رو تماشا میکنه، کلیپ رو تماشا میکنه. اونایی که یوسف رو دیدن همه دستا رو بریدن، گوشی رو گرفته جلوش داره فیلم میبینه. من اومدم بالا سرش دارم نوازشش میکنم، نمیفهمه. ببینی چه حضور قلبی داره به هالیوود ها. قشنگ اصلا متوجه نیست. این خیلی بده، این خیلی بده. اصلا حواسش نیست. بعد ما هم خب میذاریم میریم، چون بنده خدا اگه از این حالت بیاد بیرون ببینه چی شد. تو نماز اینجوری باشه انسان که همش فکر قصه های خودش. برو دیدید شیطونم ولکن نیست. اگه کسی آداب صلات و مراقبت نباشه، میبره همه جا میبره. گفت پشق شیخ ارزنی نماز نمیخونیم. تو بس حضور قلب گفتیم. بعد اومدن گفتن چی شد؟ گفت تو میگی یا خودم بگم؟ آخر گفاره مرزنا رو داره میکاره. پیر شدم، خر رفته بازار خرفروش ها داره خر میخوره. میفهمن اینا رو؟ وزن نماز رو به هم میزنی. ارتباط با خدا نیست، اصلا نماز نیست. الله اکبر دید وسط نماز نماز رو قطع کرد. فرادا خون بهش گفتن، گفت شما میگی یا من بگم؟ گفت بگو. شروع کرد گفتن. گاره رکعت اول دیدم اینجایی، رکعت دوم دیدم وسط، رکعت دیدم تو بازار خرفروشایی. دیدن بنده خدا سرشو انداخت پایین، گفت راست میگه. گفت چی؟ گفت الله اکبر. گفتم دیدم پام یه خورده درد میکنه. چی؟ گفتم این راه مسجدم تا اینجا زیاده، دیگه پیر شدم، بعد یه وسیله تهیه کنم. بعد گفتم که خب خوبه یه خر بخرم. بعد گفتم خب خر چی بخرم؟ همینجوری دارم غیر المغضوب علیهم میا ولا الضالین. خر خاکستری خوبه. این نماز نیست. نماز نیست. اصلا نماز نیست. هیچ وقتم میگه نام اعمال ورق میزنه میبینه اعمال برش نیست، میگه این چون ظاهر بیش نداشته. اصلا هیچ چی نبود. خدا کنه، خدا رحمت کنه، اساتید میگفتن خدا کنه این باشه. خدا کنه ورق نزنیم ببینیم به جای صلات نوشتن اهانت به رب، توهین به رب. یکی بیاد به شما بگه سلام، بعد شروع کنه با گوشیش حرف زدن، دوبار این کارو با شما میکنه، اصلا دیگه شما باش حرف نمیزنی، باش ارتباطتو کلا قطع میکنی. الله اکبر تعظیم رب و دخول فی الصلات دیگه، یعنی خدایا من اومدم. خب ملائکه ببینید چی میگه، در روایت میگه 4 بار میشه، میگه اصلا دیگه من نمیخوام ببینمش، ببرید بنده من. همینم هم میشه دیگه، عبد دیگه متوجه به خدا نمیشه، دیگه متوجه به خدا نمیشه، رد شیم. خلاصه با این چیز خودمون رو توجیه نکنیم. اما چیکار کنیم این نشه تو آداب صلات؟ تا حالا همینو میگفتیم، نمیدونم این عزیز سوالو کرده، این 2 سال بوده پای بحث یا نه. این که گفتیم رعایت بعضی از مستحبات، حضور قبل از صلات در محل صلات، خلوت کردن اتاق، مکان خاصی رو به نماز اختصاص دادن، همه اینا بسای آداب صلات بود دیگه. و گفتم برای چی میگن مسجد نماز بخونید؟ چون یه مکانی رو مهیا کردی برای نماز، کار دیگه توش نکن. لذا این همه کارهای دنیایی تو مسجد نهی شده، حرفای دنیا نهی شده، چون انسان وقتی توی محیط شرطی شد، اختصاص داد به عبادت، از حیث روانشناسی امروزی بگید شرطی شد، از حیث وقف و برکت و اعمال اصلا فضای حضور قلب برای شما آماده است. اینا همش آداب، اینا رو باید رعایت کنید تا حضور قلب حاصل بشه. ولی به شرطی که وای نسید اذانو دادن، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، الله اکبر، آقا شروع کرد، تازه میده وضو بگیره. حالا چجوری این وضو رو سریع میگیره که قبل از رکوع میرسه، اونم خودش یه بحثیه. از اون ور داد میزنه یا الله ان الله مع الصابرین، اگه وای نسی صبر نداشتی دیگه. بعضی از ائمه هم حالا لج میکنن، ذکر رو زودتر میگن، بلند نشه، دیدی نرسیدی، حقت بود. خب اینه دیگه، این نماز، واقعا این نماز. التفات در نماز، آقا انسان تا درد نداشته باشه یک و نفهمه درمانش به دست خداست، نمازاش نماز نمیشه. و سلام، اینو که 10 بار تو این سیر تکرار کردیم دوباره میگیم، این آقا فکر میکنه برنامه کار میکنه، نه خیر. این اگه میفهمید خدا کار میکنه، هیچ کاری رو، لذا فرمود هیچ کاری رو بر نماز مقدم نمیکرد. لذا فرمود مالک بهترین وقت تو، همون احکام مالک، بهترین وقت تو اختصاص بده برای نماز. جلسه میذارن ادامه میدن، برنامه میکنه ادامه میدن، نه معنا نداره، باید قطع کن. به اول وقت برسید، به فضیلت برسید، به وقت نماز برسید. البته بعضی از تعارض های جزئی رو مثل عزاداری برای سید و شهدا، اینا رو بعضیا حالا یه حرفایی دارن، به همین مقدار اکتفا میکنیم، وقتمون هم گذشت. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه، و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.